عاقب هم الله تبارک و تعالی و عشرت اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قبل از اون که روایت رو معنا کنیم، مسئله ای رو تقدیم حضور برادران و خواهران کنیم انشالله. امیدوارم که خدا توفیق عمل به این مسائل را هم به ما عنایت بفرماید. دیشب راجع به مسئله تقلید مطالبی را عرض کردیم. یکی از نکاتی که باز مردم بیشتر در نماز به اون مبتلا هستند، در حال نماز، در حال حمد و سوره، باید بدن آرام باشه. اگر کسی عمدی حمد سوره و اذکار نماز را در حال حرکت بخواند، نمازش باطل. ولی اذکاری که مثل تکبیرهایی که در موقع رفتن به رکوع یا به سجده، میریم به سجده حرکت میکنیم، تکبیر میگیم، میخوام به سجده برگردیم، تکبیر میگیم، یا مثلا تکبیر میگیم میریم به رکوع، از رکوع حرکت میکنیم، تکبیر میگیم، میخوام بریم به سجده، اگر اینها را به عنوان ذکر خاصی که در نماز وارد شده بگیم، در حال حرکت بگیم، نماز باطله. یعنی باید کاملا بدن در حال سکون باشه، بگیم الله اکبر، بریم به رکوع. حرکت کردیم، ایستادیم، کاملا بیستیم، در حال ایستاده بگیم الله اکبر، بریم به سجده. رفتیم به سجده، حرکت کردیم، نشستیم، میخوام دو مرتبه برگردیم به سجده، الله اکبر، بدن آرام باشه، بعد بریم به سجده. پس اگر در حال حرکت باشه، نماز باطل. همه مراجع این رو باطل میدونن، ولی آیت الله سیستانی کارا رو آسان کرده. ایشون میگه این کسی که ذکر رو در حال حرکت میگه، این ذکرش باطله، اما نمازش باطل نیست. ذکر باطله، ولی نماز باطل نمی کنه. اون وقت باز امام رضوان الله تعالی علیه و بقیه مراجع باز یکم کار آسان تر کردن، گفتن این تصبانه که ذکرت هم باطل نشه، یک کار دیگه. اون چیه آقا جان؟ اونی که تو نماز در موقع رکوع سجود که میریم برمیگردین، ذکر خاص نیت نکنید. من نمیخوام ذکر خاصی که وارد شده در موقع رکوع و سجود برم، من نمیخوام اون ذکر خاصی بگم که نمازم باطل بشه یا ذکرم باطل بشه. من میخوام تو نماز بیکار نباشم یا ذکری بگم. این آسانتر از فتواهای سیستانی ها. یعنی ذکرت هم باطل نیست، نمازت هم باطل نیست، ثواب هم بردی. این فتوای امام رضوان الله تعالی علیه و بقیه مراجع هست. حالا صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اما بحثمون، همه ما میدانیم که اعمال ما در جهان هستی، در جهان خلقت، در دنیا و در آخرت یه عکس العمل هایی داره، چه عمل مثبت ما، چه عمل منفی ما. خواهرها دقت کنن، گوش بدن. عمل های مثبت ما مثل دعا، مثل نماز، مثل صله رحم، مثل سلام کردن، احترام به دیگران، احترام به دیگران، حرف خوب زدن، نصیحت کردن، کار کردن در محیط منزل، زن مثلا تو منزل کار کنه، زحمت بکشه، به غذاش برسه، به لباس بچهش برسه، به شوهرش برسه، نظافت کنه زندگیشو، اینا یه عکس العمل بسیار زیبایی داره. مرد بیاد مثلا خب کار کنه، زحمت بکشه، معیشت تامین کنه، زن بچه‌شو تامین کنه، اینا همه بالاخره عکس العمل داره. منتهاش این کارا اگر خدای نکرده، همین کارهای خوبی که ما انجام میدیم اگر خدای نکرده همراه با منت و سرزنش باشه، خود اینا باطل. شما خیلی زحمت کشیدی برای پدرت، برای مادرت، برای زنت، بچت. آش خانم خیلی زحمت کشیده دستش درد نکنه، بالاخره تو خانه کار کرده، غذا درست کرده، لباس شسته، سلام علیکم و رحمت الله، نظیری کارا رو زیاد کرده، اما گاهی شده تنبل. اما با یک منت گذاری همه زحمتش از بین برده. چون ضرب المثل میزنند، چون ضرب المثل اشکال نداره. بعضی ها حال نمیزن اومد که کسی برق بر نخوره، بعضی ها مثل گاب نومنشیر هم نومنشیر بدن یه لگت میزن همه چپه میکنه. خواهی نومنشیر نده، یه منشیر بده چپه نکن، کم کار کن، منت نگذار، سرزنش نکن. آنقدر یعنی این مسئله منت گذاری توی زندگی نسبت به کارهای خوبی که کردیم آنقدر بده که شدیداً اولا در قرآن که میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقات یعنی کارهای خوبتون را، هر نوع کار خوبش صدقه. فکر نکنیم منظور این صدقه یه پولی دادیم به گدایی به فقیره بعد بگیم بگی آقا قد شناسی کن، نه منظور این نیست. هر کار مثبتی که ما تو زندگی انجام میدیم خدا شاده این صدقه. اینا که میگن روزتون رو با صدقه شروع کنید، صدقه دفع بلا میکنه، باز منظور هم صدقات مادی هم معنویه. هر کار خوبی صدقه است. یه میخی توی خیابون افتاده برداری، ماشین مردم پنچر نشه، یه سنگی رو انسان برداره پای کسی نره، یه پوسته موزی افتاده، یه چیزی بالاخره بوده طرفی مثلا بلغز زمین بخوره، اینو برداره، این خودی صدقه است. گاهی انسان اصلا اینه، بعضی ها مثلا آب دهنی یا بینی انداخته توی خیابان متنفر کننده است، حالا لگت کنه این از بین ببره، این خودش صدقه است. که البته در روایات داریم که انسان در کوچه خیابان عبور میکنه آب دهنش نیندازه توی خیابان، مردم این حالشو من میخوره، کفارش پوشیدن اونه، پوشیدن اونه. اینا نفس داریم، اسلام به کجا فکر کرده که اگر یک مثلا حالا خلط سینه ایر انسان انداخت توی خیابان اینه پایمالش کنه، نگذاره همونطور که مردم ببینن مشمعز بشن، ناراحت بشن، بدشون بیاد. فرمود کفارش اینه که انسان اینه دفنش کنه. یه صلوات قد بفرمایید. منظور دفتن همون پایمال کردن و معدوم کردنه. خب اینا همه صدقه است، اینا همه آشتی داده دو نفر صدقه است. پس فرمودن این صدقات کارهای خوبتون رو باطل نکنید با منت گذاری که خدایی نکرده میکنید. پس هر کار مثبت، هر کار خوبی، خب عکس العملش خوبه، زیباست، غوغا میکنه عکس العمل اعمالان. من یک روایت شه انشالله امشب تقدیم حضورتون میکنم. کارهای بد ما هم عکس العمل داره، هر کار بدی، هر کار زشتی، انسان در گرو و کار زشتش هست، اون ممکنه به حسب ظاهر معدوم بشه، از بین بره، اما آتش زیر خاکستره. هیچ کار زشتی که ما انجام میدیم، هیچ ظلمی، ستمی، اهانتی، اجعافی، غیبتی، تهمتی، دروغی، نمیدونم اوقات تلخی که میکنیم، این از بین نمیره مگر اینکه توبه کنیم، استغفار کنیم که خدا روش بپوشه. چون خدا یحل ما یشا و یثبت، خدا معاف میکنه، از بین میبره یا ثابت. پس کل نفس به ما کسبت رهینه، لها ما کسبت و علیه ما اکتسبت الا ما شاء الله. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن که علیکم به صدقه، بر شما باد به صدقه دادن. فان فیا عشر خصال، صدقه دادن 10 خاصیت داره. صدقه به من عام میگفته ما، نه به من خاصش. حالا اینجا مصداق اولیش کمک به نیازمندانه، بازوی کسی رسان بیر. خمستون فی دنیا و خمستون فی الاخره. این 10 اثر، این 10 عکس العمل در نتیجه ای که این صدقه دارد، 10 تاش در 5 تاش در دنیا ظاهر میشه، 5 تاش در آخرت. اما فی دنیا تطهیر اموالکم، باعث پاک شدن اموال شما میشه. باز یکی از مانی صدقه دادن خمس و زکات و وجوهات، با کردن اموال، که خدا در چندین جای قرآن فرموده. خود لفظ واژه زکات که فراوان آمده، واژه خمس در اول جزء دهم، اولین آیه جزء دهم آیه خمسه که برای هر مؤمن مسلمانی واجب است اموالش رو پاک کنن. و اون آیاتی هم که راجب به زکات آمده، هم خمس میگرم زکات، خود ائمه بیان کردن روایات و هم مفسرین بیان کردن و هم صدقات رو میگیره. پس خمس و زکات و صدقات اینا هر کار خوبی رو شامل میشه. دقت فرمایید، اصلا ما در روایات داریم امام صادق باقر فرمود خمس زمین مال ماست، 1/5 زمین مال ماست، 1/5 زمین به مهر مادرمون زهراست. اگر کسی روی زمین را بره، محبت مادر ما رو در دل نداشته باشه، بغض و کینه مادرمون رو در دل داشته باشه، قاسمه، راه رفتنش گناست. خب ممکنه شما بفرمایید پس یعنی تمام مثلا اهل کتاب، مثلا یهودیان، نصاراها، نمیدونم بودایی ها، صائبی ها، اینا همه پس قاسبن؟ میگیم دو حالت داره. اگر اتمام حجت بهشون شده که اسلام آخرین دین آسمانی است، قرآن آخرین کتاب آسمانی است، پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
آخرین رسول الهی است، برشون ثابت شده که اون دین قبل دین مثلا موسی، عیسی، همه اونا دیگه نسخ شده، برشون ثابت شده، رفتن دنبالش ثابت شده، ولی لجبازی میکنن، تعصب بیجا میورزن. خب اینا بله قاسمه، چون اتمام حجت شده، پی به عقاید اسلام بردن، حالا تعصب بیجا دارن. مثل بعضی از علمای خود اهل سنت فرق دیگر اسلامی که خوب میدونه حق با شیعه است. والله اگر بر عوام اهل سنت ثابت نشده باشه که حق با شیعه است، به علماشون کاملا ثابت شده، ولی دنیاشون از عوامشون میترسن. الان اگه بیان بگن مردمشون شورش میکنه، میگن که خب فلون فلون شد، شما پس چرا تالو مرسد مکلا گذاشتید، پس چرا نگو حق با علی و چای علی بوده، چرا نگو حق با شیه بوده، تمام اعمال ما رو باطل کردی. از دنیاشون میترسن، از دنیاشون میترسن. حدود شاید یک ماه قبل یکی از علمای شافعی آمد از سنندج، آمد امدون مشهد، بعد به مناسبت رانوی شده بود، سوالاتی داشت، رانویش کرده بودن به حقیر. وقتیشون آمد داخل کتابخانه بنده شد، یکی از تعجب هایی که ایشون کرد خیلی تعجب کرد و گفت من مصممتر شدم با این برنامه که میخواست شیعه بشه. گفت ما همدم دیم تو کتابخانه شما تمام کتب اهل سنت هست، همه هست، تو کتابخانه علمای ما متاسفانه نیست. اگر ما بیاریم ما رو متهم میکنن و چی میکنن چی میکنن. گفتم بله، شما نگاه کن این من گذاشته تو قفسه. گفتیم همه هم بشما بینیم توی مثلا اشکاف گذاشته بوشی بینیم. یا همه این مردم رو میان تو کتاب خانه ما سید بخاری میبینن، سید مسلم میبینن، سید دارمیر میبینن، سید نسائی رو میبینن، کتب تفسیری اهل سنت رو میبینن. اونجا آزاد هر کسیم خواب جوان ما پیر رو میخواب مطالعه کنه برو مطالعه کنه. ما هیچ کسی رو به زور تو اسلام نگه نداشتیم، تو تشیع نگه نداشتیم. جوان ما اگه بیاد اشکال کنه به تشیع ما جوابش میدیم، قانش میکنیم. نتانستیم به بزرگتر از خود ما قانش اولش میدیم و خیلی منقلب شد. گفت نه اونجا نمیزنن. گفت من اونجا یه اشکالی که شیعه کرده بودن به علمای اهل سنت، من تو حوزه علمیه ما حوزه علمیه سنتی ها اون اشکال رو مطرح کردم، شما من از حوزه اخراج کردن. خدا شاهد اخراجم کردن. تو شیعه شدی، تو نمیدونم رافضی شدی، تو ممنوع شدی، بیرونم کردن. در صورتی که تو حوزه علمی ما این نیست. این جواب حرف میزنیم برو این القدیر علامه امینی رو بخون، ایقاق الحق رو بخون. حالا بسن در مورد شیعه سنی نیست، خب حقیقت گویی را عرض کنم که بالاخره اگر انسان حقیقت رو بخواد بگه، خودشون خوب میدانن که مسئله صدقات و مسئله زکات و مسئله خمس جز ضروریات دینه. بذار تو سایت ها میان مثلا حرفای میزنن و نمیدونم بدعتای بیان میکنن. پس اول پنجتایی که این صدقه در دنیا اثر داره، تطهیر و اموال کن، اموال شما رو پاک میکنه، حلال میکنه. و تطهیر و ابدان کن، این بدنهای شما رو از امراض معنوی، از بخل، از حسد، از حرص، از آز اینا رو پاک میکنه. چون حرص و حسد و لئامت و اینا هم جزه در حقیقت جز امراض اخلاقی است. خب بعضی گاهی سوال میکنن آقا ما مثلا بخیلیم، مقدار احساس میکنیم بخیلیم، چیکار کنیم که این بخل از ما بین بره؟ عرض کردیم شما سعی کنید که با همون جود و کرم و بخشش جزئی یا با شماش با این نفس بالاخره بخیلتون درفتید یا با شماش میشه سخی بخشند. و دوا و مرضا کن، صدقه مرضهای شما رو درمان میکنه. یعنی یک صدقه گاهی دفع 70 بلا میکنه، دفع 70 بلا میکنه، چه بلاهای مالی چه بلاهای جانی. ما در این شک نداریم خدا برای جلوگیری از بلاها و مصیبتها لطف کرده، یه چیزا رو قرار داده مونه دافعه نه رافعه. گاهی انسان مریض میشه، بعد که مریض شد باید بره اینه درمان کنه، رفع کنه این مرض رو با دکتر و دارو و قرص رو عمل جراحی. ولی خدا میگه نه، اصلا یه کار کن که مرض سراغتون نیاد، دفعش کن نه رفع. چه کنم؟ اصلا میگه صدقه بده، فلان دعا رو بکن، فلان ذکر بگو که تو از 70 بلا حفظ میکنه. ذکر حوق للا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، دفع 70 ببخشید 100 بلا، 99 بلا میکنه که کمترینش هم و غم و افسردگیست. کمترینش بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. گویم بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یا نماز اول ما، نماز اول ما یکی از چیزایی که شدیداً یعنی دفع بلا میکنه نماز اول ماست. دعا دو رکعت خب عزیزانی خوندن میدونن در رکعت اول بعد از هم سی تا توحید، در رکعت دوم بعد از هم سی تا نزلنا، بعد یه دعای مختصر هم هواش ختم تو مفاتی داره در اعمال هر ماه اونم خونده میشه. یا چهار قول، چهار قول اصلا نشستی پشت فرمان ماشینت یک یا الله بود، یه بسم الله الرحمن الرحیم بود، وارد منزل میشی بسم الله بود، خب بری بیرون بسم الله بود، اینا این دفع بلا میکنه، دفع میکنه، نه رفع، دفع بلا میکنه. چقدر ما در این زمینه دعاهایی داریم، توسلاتی داریم، چه دارد تو خانات و حدیث کسار بخونه. برادران خواهران، اگر کسی تو زندگیش تو خانش اگر بشه هر روز، نشد هفته یک بار، نشد ماهی یک بار، نشد سالی اقلن چند بار این حدیث کسا تو خانه خونده بشه، نص خود این روایت اینه که خیر و برکت و رحمت و مغفرت به خودش میاره، دفع شیاطین میکنه، جلب ملائک میکنه، بارا زنگ میزنه میگه آقا تو خانه همشه دعواست، همیشه آقا تلخیست، یا زنه زنگ میزنه یا مرده میگه آقا همشه ما همشه با هم قهریم، یه هفته ده روز دو روز باز آشتی میکنیم باز با هم قهریم. خب چرا؟ شیطان میاد دیگه، این حدیث کسات دفع شیاطین میکنه، زن شوهر رو با هم مهربان میکنه، پدر فرزند رو با هم مهربان میکنه، فامیلا با هم مهربان میکنه، واقعا حضور شیاطین تو بعضی خانه ملموسا. بعدا میخوام امتحان کنید، امتحان کنید، گاهی میگه خیر و برکت نیست، درآمد دارم، آه درآمد دارم، اما همیشه هشم گرون رو هست، این برکت از بین میبره. لذا این از و از روایت داریم، جالب اینجاست، این روایت شاید کم شنیدیم، این رو باید میخوام بگم کم شنید، مال امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمود شیعیان ما سعی کنند تو خانهاشون مجلس برگزار کنند، روزه بخونن، مجلس بگیرن، این ریشه روایی داره ها. حالا هر کسی به اندازه وسعتش، کسی امکان منزل بزرگ داره، امکانات داره بیشتر، نداره سالی یک روز، سالی یک جلسه، یه عصر جمعه، یه صبح جمعه، نمیدونم پنجشنبه، سالی یه بار میگه دو روز باشه، سه روز باشه، پنج روز باشه، ده روز باشه، یه نورانیتی تو زندگی میاره، یه برکاتی با خودش میاره. اینه که این بزرگان سابق که این مجالس رو داشتن میگرفتن، اینا یه چیزی میدانستن دیگه. سابقه حتی تو مغازه من یادمه بنده خدا بیاورز، یک آقای صابری نامی بود، این روزای قشنگم میخوند، خدا بیامرزه، سیدی بود، میدون بعضی از مغازات دعوتش میکردن، این کسبه که آه تو بیا ماهانه یه توسل تو مغازه ما داشته باش، این اثر داره. پس دوا و مرزاکم و دخول مسرف القلوب، صدقات اینا باعث خوشحالی قلب شما میشه، و زیادت الاموال، زیادی اموال باعث زیادی اموال شما میشه، وسعت و رزق، رزق روزی شما رو زیاد میکنه. فرمود در همون زمانهایی هم که حتی دیدی یه مقدار به تو فشار آمد نداشتید، بازم اونجا هم صدقه بدید، صدقه بدید. این پنجتا در دنیا. و اما فی العقبا، اما در اوبا قیامت چی؟ ذلن فی القیامه، صدقات ما، کارای خوب ما فردای قیامت که روز حرارت و روز نزدیک شدن خورشید به سرها و بدناس اون روز حرارت و گرما بیداد می کند، اون روز این صدقه یه چتری میشه، یه سایه میشه روی سرت. و سهولت الحساب، خدا به ملائک حساب رسی هم دستور میده، بابا این بنده ما تو دنیا عل صدقات و خیرات و منبرات و کارا خوب بود، خیلی مطر رو خشخاش نذارید دیگه، اذیتش نکنید، معطلش نکنید دیگه، بذارید بره، سهولت الحساب اونجا مور اسماس میکشن. نه اگر اون روز یوم الحساب باشه و اگر صحبت حساب باشه همه ما گیریم، ایش همه گیر است بدون اساس. و این باعث میشه که فردای ما سهولت الحساب بشه، یعنی حساب بهش آسان میگیرن. و رجحان المیزان، میزان حسنات هم سنگین میشه، میزان حسنات سنگین میشه. و رجحان المیزان به ثواب، به ثواب سنگینی میزان حسنات نه سیئات. و باعث جواز علی الصراط، عبور از پل صراط. دیگه لب پل صراط معطلت نمی کنن، اونجا تو رو نگه نمی دارن، سریرت می شود. و درجت الاعلا، باعث رفتن مقامات و درجاتت میره بالا، می بره ارتقا بت می ده، مقامات بت می ده. صلوات خد بفرم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
شب پنجشنبه و متعلق است به آقا امام عسکری علیه السلام. و از باب این که همه ائمه نامشون برده شود، هر شبی متوسل به همون بزرگواران میشیم که این هر شبی متعلق به یکی از ائمه است دیگه. بعضی ها مثلا مثل دیشب به 4 امام، امشب هم به امام عسکری تنهای، فردای هم به امام زمان، فردا شب هم تنهاست، شب شنبه به پیغمبر، یک شنبه امیرالمومنین حضرت زهرا، دو شنبه امام حسن امام حسین، سه شنبه امام سجاد، امام باقر، امام صادق، شب چهارشنبه موسی بن جعفر، حضرت رضا، امام جواد، امام مهدی و امشب عسکری. حالا چه سریه خدا من تقسیم کرده این ایام رو، ما هم باید این یه حکمتی توی تقسیم هاست، یه حکمتیست که یعنی شیعه تو هر شب هر روز بداد یکی از امامات باش. امروز میمان و آقایی ها بینید، انسان وارد گاهی به جایی میشه میگه امروز اقوام میدونه، هر شب میمان یکیه. ما توی دنیا مهمان وجود مقدس ائمه طاهرین هستیم، مهمان این هستیم. لذا بایستی را که سعی کنیم که انشاءالله از این مهمانی یا الله تبنا شرف فرمان استفاده کنیم، سر خوان و سفره این عزیزان نشستیم.